بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وآله وسلم سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي. إلهي هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه نثار روح پاک و منور شهدای صدر اسلام، شهدای جنگ تحمیلی، روح پاک و منور امام الشهدا، اموات ذوی الحقوق، اموات این جمع، شهدای این منطقه، عزیزانی که سالهای گذشته در این محافل و مجالس شرکت میکردن و الان جاشون در بین ماها خالیه، همشون فیض ببرن. پدر و مادرهایی که از دنیا رفتن همشون بهرمند بشن از این مجلس. ابی عبدالله صلوات محمدی بفرسته. انسان ها در دوران زندگی خودشون از اون روزی که به سن تکلیف میرسن، تمام انسان ها بدون استثنا همه مورد امتحان خدا قرار میگیرن. تمام ماها در بوته آزمایش و امتحان قرار گرفتیم، لذا در روزمرگی هامون اگر دقت کنیم میبینیم که لحظه به لحظه خداوند متعال داره ماها رو امتحان میکنه. منتها هر کس تو کلاس خودشه، همه مثل هم نیستن، هر کس رو با شرایط خودش امتحان میکنن. چون امتحان برای اینه که این شخص محک زده بشه و توی زندگی اون چرا که میگه با آن چرا که عمل میکنه مطابقت داده بشه، که ببینن چقدر راست میگه، چقدر این عمل با گفتارش مطابقت داره. لذا ما توی مردم زیاد میبینیم بعضی از مردم ما چون ایمانها با هم دیگه متفاوته و فرق میکنه، مختلف دارن آزمایش میشن. بعضی از مردم ما ایمانهاشون ایمان تخم مرغی و گوجه ایه. یعنی چی؟ یعنی خدا نکنه توی مملکت، توی شهر یه اتفاقی بیفته، یه دفعه تخم مرغ گرون بشه، یه دفعه گوجه گرون بشه، سیب زمینی گرون بشه. میبینی این آقا شروع میکنه بد و بیرا گفتن، به همه بد و بیرا میگه، به انقلاب، به مملکت، به مردم، به آخوندا، به همه شروع میکنه بد و بیرا گفتن. این حواسش نیست که خدا داره امتحانش میکنه. تویی که ادعا میکنی که من بنده توی خدا هستم، اگر من یه ذره به یه مسئلهی، به یه موضوعی، حالا چه حق چه ناحق، اگر تو رو توی سختی قرار دادم، آیا بازم میگی خدا؟ بازم روی حرفت هستی؟ یا یه دفعه جا میزنی؟ یه دفعه شروع میکنی به همه بدی بیرا گفتن، این نشون میده که ایمانت خیلی ضعیفه. ایمانت در حد همینه، تخم مرغیه. تا زمانی که تخم مرغ قیمتش خوبه، آقا نماز میخونه، آقا عبادتشو میکنه، خدا براش خوبه، مملکت خوبه. اما به محض این که چیز شد، یه دفعه شروع میکنه و همه اینو بعد گفته، میخواد ازدواج کنه، هرچی دنبال ازدواج میره انجام نمیگیره. یه دفعه میاد میگه خدا دیگه نماز نمیخونم، اگر ازدواج منو درست کردی نماز میخونم، اگر نه. ایمان تو در همین حد بود؟ تو ایمان داشتی فقط برای این که بتونی به خواسته های خودت برسی؟ ای که ارزشی نداره، این که همش دنیا. پس چی برای تو میمونه برای اون طرف؟ این اولین علمی بود که امام کاظم علیه السلام فرمود خداشناسیه. اگر بخوای ایمانت رو تقویت کنی باید خدا رو بشناسی. خیلی حرفا داشتم هنوز توی همین بحث، منتها چون فرصت فقط امشب و فردا شبه، من باید به همه این چهار مورد برسم دیگه، از علم اول به همین مقدار بسنده می کنیم. دومین علمی که امام کاظم علیه السلام می‌فرماد که باعث تقویت ایمان انسان میشه، فرمودن ان تعرف ما صنع بک. این دومین علمه که بدانی تمام عالم رو خدا برای تو خلق کرده. اگر این همه نعمتهایی که اطراف خودت هست میبینی، همه اینها رو خدا خلق کرد که تو ازش استفاده کنی و برای انسان بود، چون انسان رو اشرف مخلوقات خلق کرد. و وقتی هم که انسان رو خلق کرد، انقدر مقام داشتی، انقدر خدا روی خلقت تو کار کرده و تو رو زیبا خلق کرد که حتی به خودش تبریک گفت وقتی که انسانو خلق کرد، فتبارک الله احسن الخالقین. به قول ما دمت گرم، چی خلق کردی؟ به خودش تبریک گفت. لذا همه عالم رو خدا برای این انسان که اشرف مخلوقات خلق کرد، انسان از این نعمت‌ها استفاده کن. یه نگاه به اطراف خودت کن، ببین چقدر خداوند متعال نعمت رو مفت و مجانی، بدون این که من اصلا بدونم این نعمت‌ها رو نیاز دارم و احتیاج دارم، خدا به من عطا کرد، خدا به هم داد، بدون این که من اصلا بدونم نیاز دارم. من چند نمونش رو براتون میارم و قابل توجه بعضی از، البته در بین شماها نیستن، اما اینا رو یاد بگیرید برای دیگران بگید، وقتم نیست، من فقط به 3-4 مورد اشاره میکنم. خیلی توی این زمینه تحقیقات زیاد شده، اگرچه من عرض کنم که این مسائل و این مطالبی که گفته میشه و مطابقت میشه روایات با علم روزی که الان اومدن بهش رسیدن، اینا هدف نیست. حواس باشه، عادت به این نکنیم که ما شرطی باشیم که آقا برای چی نماز صبح 2 رکعته، آقا برای چی نماز ظهر 4 رکعته، آقا برای چی من باید وقتی میخوام ازدواج کنم این صیغه عقد رو بخونم، آقا برای چی گفتن که نمیدونم قرآن اینجوری بخون، نمیدونم مسجد اینجوری برو. اینا همش دلیل داره، اما من و شما اگر بخوایم اینجوری بار بیاییم خیلی بده برای ما. این دلیلا مال کسیه که ایمانش ضعیفه، مال کسیه که به خدا خیلی اعتقادی نداره. برای اینکه اعتقادش به خدا زیاد بشه، چهار تا از این مثالا رو بزن تموم بشه بره، و الا اگر بخواد هر کاری رو که انجام میده و روایات گفتن و مراجع معظم تقلید برای ما بیان فرمودن، اگر ما بخوایم دلیلش رو بدونیم، این دیگه اصلا نمیتونیم به نتیجه برسیم. چرا؟ چون خیلی از مسائل متاسفانه نرفتن از اهل بیت بپرسن و به دست ما نرسیده، و خیلی از مطالب هم گفته شده اما این منابع رو از بین بردن، به دست ما نرسیده. لذا انشاءالله امام زمان علیه السلام بیان، همه اینا حلاجی میشه، همه اینا درست میشه. من فقط چند نمونه برای شما عرض کنم. 1400 سال پیش نعمتهای خدا رو ببینید و جوونا بدونن، اونهایی که میگن آقا علم شرق و غرب اونا بالاتر از ماست، اونا جلوتر از ما هستن، من ثابت میکنم با همین 3-4 تا مثال، بقیه مثالهاش بماند، ثابت میکنم که اسلام ما حداقل 1400 سال از علوم روز دنیا جلوتره. نگید اونا جلوترن. ماها در روایاتمون مطالبی رو داریم که الان تازه دارن دانشمندا بهش میرسن، 1400 سال پیش گفته شده. مثال بزنم، 1400 سال پیش پیغمبر فرمودن که مردم، خوردن پنیر خالی اگر پنیر بخورید مکروهه. چرا؟ شما میدونید امروزه تحقیق کردم، دیدن پنیر خب منبع کلسیومه، وقتی که شما کلسیوم رو میخورید، برای اینکه این کلسیوم جذب بدنتون بشه و مورد استفاده بشه و استخونبندی شما رو محکم کنه و تقویت کنه، باید فسفر باشه توی این کلسیوم مخلوط بشه، ممزوج بشن با هم دیگه، ترکیب بشن تا قابل جذب بشه، قابل استفاده بدن بشه. وقتی پنیر شما خوردید، پیغام از معده شما میره به مغز که کلسیوم وارد معده شده، الان نیاز به فسفر داریم. ما چیکار کنیم؟ مغز نگاه میکنه میبینه تو بدن جایی نیست که فسفر غنی باشه، زیاد باشه، الا خود مغز. تو مغز انسان فسفر زیاده. برای این که پنیر اومده توی بدن شما، این پنیر قابل جذب بشه، مغز از فسفر خودش میفرسته توی معده شما که با هم ممزوج بشه، لذا از فسفر خودش کم میشه. وقتی فسفر توی مغز کم شد، مغز مختل میشه، سلولهای مغزی نمیتونن خوب کار خودشون رو به خوبی انجام بدن. لذا قدیمی ها گفتن پنیر نخو، پنیر خالی نخو، خنگ میشی، یعنی مغزت مختل میشه، اون وقت نمیتونی خیلی چیزا رو بفهمی، سلولای مغزت آسیب میبینه. لذا این مشکل رو پیدا نکنی، 1400 سال پیش باز پیغمبر فرمود با پنیر مغز گردو بخورید. چرا؟ چون مغز گردو منبع فسفره، فسفر داره. وقتی که شما پنیر رو با مغز گردو میخورید، فسفر با کلسیوم دوتاشون توی معده شما هستن، دیگه نیاز نیست که از فسفر مغزت استفاده کنی، آسیبی به مغزت نمیرسه. 1400 سال پیش فرمود، اینا تازه فهمیدم. حالا دلایل دیگه قطعا داره که باید حالا کار کنن بفهمند. این یه مثال. مثال دوم برات بزنم. باز 1400 سال پیش رسول الله فرمودن که مردم مکروه بعد از یا در بین غذای چرب آب بخورید. آب خوردن مکروهه. چرا؟ خب مردم 1400 سال پیش چی میفهمیدن که پیغمبر بخواد بیاد براشون توضیح بده که آقا فسفر چیه، کلسیوم چیه؟ اونا این چیزها رو نمیفهمیدن، لذا پیغمبر فقط در اندازه فهمشون صحبت کرد، فرمود مکروهه یا مستحب به این کار رو انجام بدید یا حرامه. با این الفاظ اونها رو من میکرد. اما الان دارن بهش میرسن که دلیل داشته فرموده پیغمبر، چون عالمه، عالم امکان، من الاولین و الاخرین پیغمبره. لذا 1400 سال پیش فرمود که بین غذای چرب آب نخورید. الان تحقیق کردن دیدن که چربی ها، اونایی که شیمی خوندن میدونن، چربی ها پیوند محکمی دارن. پیوند چربی ها یکی از محکمترین پیوند هاست، لذا وقتی که دستت چرب میشه اگه زیر آب ببری هر کاری کنی آب بریزی میبینی که چربیه از بین نمیره. اما یه ذره صابون بهش میزنی، یه ذره پودر لباسشویی میزنی، مایع دستشویی بهش میزنی، میبینی که چربیه از بین رفت و دستت خشک شد، دیگه چرب نیست. چیه؟ چربی ها برای اینکه آزاد بشن و این پیوندهای محکم شکسته بشه از همدیگه، این زنجیرها باز بشه، نیاز به آنزیمی دارن که این آنزیما بیان در بین این پیوندها قرار بگیرن، پیوندها رو بشکنن. این مایه های دستشویی و ظرفشویی و اینا اون آنزیم ها رو داره. حالا وقتی که شما چربی رو خوردی، غذای چرب خوردی، خب بدنت نیاز به چربی داره. اگه چرب نباشه، آقا دستتو باز کنی تمام بندها پوستت خشک میشه، میریزه، یه لحظه هم زنده نمیمونی، خون ریزی میکنی میمیری. چربی نیاز داره بدن ما، اون چربی بد و زیادیشه که ضرر داره، ولی به اندازه باید استفاده بشه. وقتی غذای چرب خوردید اسید معده میاد، اون آنزیما رو داره که بیاد این چربی ها رو از هم بشکونه و قابل هضم و جذب بدنتون بشه. شما در بین غذای چرب آب میخوری، آب خوردی، غلظت اسید معده تو کم میکنی، غلظت اسید معده کم شد، سه تا اتفاق میفته. یا باید دستور بره به مغز، پیام بره به مغز که مغز ما اسیدمون کمه، اسید ضعیف شده، نمیتونه این چربی ها رو از همدیگه باز کنه. اون وقت مغز دستور میده به دیواره های معده هی اسید ترشح کنن، فشار زیاد بیاد بهش، فشار زیاد، مثل این که یکی بهش بگه آقا میتونه 20 کیلو بار رو بهش بگن وردار، خب 10 بار هم که این 20 کیلو بار رو ورداره ببره خیلی اذیت نمیشه، ولی اگر یه دفعه یه بار 100 کیلو بذارن رو دوشش میگه کمردرد میگیره، فشار زیاد اومد بهش. وقتی که فشار زیاد به معده و دیواره معده بیاد، اون وقت نتایجش این میشه که خدایی نکرده میبینی در آینده میبینی زخم معده میگیره، نمیدونم عرض کنم که سرطان معده میگیره و و و، خیلی مشکلات پیش میاد. دوم اتفاقی که احتمال داره بیفته اینه که این غذا چرب هضم نشده با دفع بشه، بدنت هیچ استفاده ای ازش نمیتونه کنه. و سوم اتفاقی که اینجا میفته این که احتمالاً غذا باید تو معده شما بیشتر از اون حد مجاز بمونه. وقتی غذا تو معده شما زیاد مون، باز به دیوارای معده شما صدمه میزنه. لذا 1400 سال پیش پیغمبر فرمود که در بین غذای چرب آب نخورید که مکروهه. حالا الان دارن میفهمن که دلیلش چیه. مثال بعدی رو براتون بزنم. مثال بعدی این که 1300 خورده ای سال پیش امام صادق علیه السلام فرمودن که مادرها وقتی بچه هاشون رو تو بغل میگیرن، بچه شیرخواره خودشون رو توی بغلشون میگیرن، سر بچه رو به سمت سینه چپشون بذارن. اینو امام صادق علیه السلام 1300 خورده ای سال پیش فرمود. یه آقایی هست توی نیویورک آمریکا به نام کورنیل، حالا اگر اسمش رو از نظر انگلیسی درست گفته باشم، کورنیل. این آقا در دوران طفولیت و بچگی مریض شد و خیلی اذیت شد، بزرگ شد اما به اون مریضی خیلی صدمه دید، لذا وقتی بزرگ شد با خودش عهد کرد، گفت که وقتی بزرگ شدم میرم یه دانشگاه درست میکنم، تو این دانشگاه فقط بپردازن به مریضی ها و مشکلات اطفال، بچه های کوچیک شیرخواره، چون ما که صدمه خوردیم لااقل دیگه بقیه نخورن صدمه. اومد خلاصه بزرگ شد و این کار رو کرد، یه دانشگاهی ساخت، اسم دانشگاه هم به اسم خودش گذاشت، دانشگاه کورنیل. تو این دانشگاه دارن تحقیقات میکنن. یه روزی خواهرها شما لطف کنید گوش کنید، مجلس امام حسینه، حیفه به خدا گوش نکنید، توهین به امام حسینه، توهین به این مردمی که عاشق امام حسینن، اومدن اینجا نشستن دارن خوب گوش میکنن، شما مدیون میشید، اومدی یه کار مستحب انجام بدی، کار حرام انجام میدی، دیگه خودت میدونی، خودت میدونی و امام حسین، من حوالتون میکنم به امام حسین، هر که بخواد حرف بزنه. آقا این دانشگاه تأسیس شد، یه روزی دارن آزمایش میکنن روی جنین و روی اطفال و بچه ها و اینا که مشکلاتشون رو بفهمن، بچه رو از مادر گرفتن آوردن توی آزمایشگاه روی بچه کار کنن، دیدن بچه شروع کرد گریه کردن، هر کاری میکنن، شیشه دهنش میدن، هر چی تکونش میدن، اصلا و ابدا این بچه آروم نمیشه. گفتن خب ولش کن، از خیرش گذشتیم، امروز برگردونید بچه رو به مادرش، حالا بعدا دوباره میاریمش. بچه رو آوردن پیش مادر، این پرستاره میگه تا بچه رو آوردم دادم تو بغل مادرش، به محض این که بچه تو بغل مادر قرار گرفت آروم شد. این بچه که نه شیر خورد، این بچه که هیچی ندید. شما میدونید که بچه ها وقتی به دنیا میان تا دو ماهگی چشمشون تکامل نیافته، تا دو ماهگی شبح میبینن، بچه کوچیکا گوششون از همون موقعی که تو رحم مادر هستن تکامل یافته است، همه صداها رو میشنوه، اما چش بچه ها تکامل نیافته هنوز، تا دو ماهگی طول میکشه تا این بچه چشش دیگه کامل ببینه، خوب ببینه، شبح میبینه. خب این بچه ای که شبح میبینه چهره مادر رو که نشناخت، چی جوری شد که این بچه آروم شد؟ چی کار کرد مگه؟ آقا این شد جرقه برای این که توی این موضوع بشینن بحث کنن و تحقیق کنن ببینن علت چیه. تحقیق کردن، سرتون رو درد نیارم، اینقدر تحقیق کردن به اینجا رسیدن که این بچه وقتی که تو رحم مادر هست 9 ماه این بچه با صدای ضربان قلب مادر مأنوس شده، صدای ضربان قلب مادر شده موسیقی متن زندگی این بچه. بچه رو بردن توی آزمایشگاه، از مادر جدا شد، دیگه صدای ضربان قلب مادر رو نمیشنوه، دور شد، بچه احساس ناامنی میکنه، شروع کرد گریه کردن. به محض اینکه بچه رو آوردن تو بغل مادر قرار دادن، صدای ضربان قلب مادر رو شنید، حس میکنه به جای امن رسیدم، لذا آروم میشه. او وقت 1300 خورده ای سال پیش امام صادق علیه السلام فرمود مادرها، بچه ها، سر بچه تون وقتی تو سینه تون تو بغلتون میارید به سینه چپش بچسبونید، چون قلب مادر اونجاست، به قلب نزدیکه، این بچه احساس آرامش میکنه. قربون این اسلام بشم من، قربون این خدا بشم من، چه نعمتهایی به ما داده. آقا امام صادق علیه السلام فرمود، من امروز دیدم تلویزیون داشت در خواص سیب میگفت، گفتم 1300 خورده ای سال پیش امام صادق علیه السلام فرمود سیر هستید سیب بخورید، گرسنه هستید سیب بخورید، ناشتا سیب بخورید، شب قبل از خوابیدن سیب بخورید. سیب همه چیزش مفیده، فقط دومش زائده، حتی اون تخمای توشم، تخمهاشم مفیده. من امروز دیدم که اومده یکی یکی خواص سیب رو داره میگه، الان وقت نیست که من اون خواص رو بگم. میخوای رژیم بگیری، بدن چربی های اضافه رو از بین میبره، نمیدونم وقتی صبح ناشتا میخوری شادابی بهت میده، مغزت رو اصلا آماده میکنه، از اون طرف وقتی شب میخوای بخوابی سیب میخوری، او توی سیب آنزیم هایی هست که اینها باعث میشه میکروبای دهانت رو بکشه و دندانت رو مسواک کنه و و و کسانی که اگر انشالله که اینجور نباشه، ولی کسی که عمل باز قلب میکنه دیده باشی دکتر بهش میگه روزانه یه لیوان آب سیب بخور. قربون این دین ما بشم که 1300 سال پیش اینا رو میدونستم. الان میگن که الان میگن هر کس در شبانه روز یه لیوان آب سیب بخوره 60%، من خودم شنیدم و دیدم که گفتن دانشمندا تحقیق کردن کسانی که در روز یه لیوان آب سیب میخورن، این افراد 60% از ابتلا به سکته مغزی و قلبی معاف میشن. 1300 سال پیش فرمودن. لذا ما ببینید چه دین غنی داریم، همه مطالب رو فرمودن. ما علممون عقبتر از اونا نیست، 1400 سال اقلن جلوتر از این غربی ها هستیم. یه دونرم بگم ردشم. فرمود رسول الله حضرت محمد، صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن که بعد از غذا، بعد از اینکه غذاتون رو میل فرمودید، مستحبه که به اندازه یه قاشق، حالا اندازه‌ای که حالا ما الان میتونیم، به اندازه یه قاشق سرکه بخورید. البته سرکه طبیعی ها، نه این سرکه هایی که تو بازاره، اینا همش شیمیاییه، اینا ضرر داره، سرکه های محلی که درست میکنن. و در بین سرکه ها شما میدونید سرکه سیب از همه سرکه ها بهتره. مصرف کنید تو غذاهاتون از این سرکه ها، ابتلا به سکته قلبی دور میشه. اونایی که میخوان وزنشون رو کم کنن میگن سرکه سیب، البته نه خالی اینجور نخو، معدت رو داغون میکنه، با آب قاطی کن. میخوای روزانه یه لیوان آب بخوری، یه از شود که یه نصف قاشق توش سرکه سیب بریز آب بخور. فرمود بعد از غذاتون سرکه سیب بخورید، مستحبه. برای چی؟ چون سرکه کمک میکنه تو هضم غذاتون، به معدتون فشار نمیاد. اما یکی از پزشکان این یکی از دوستانمون که از اون پزشک شنیده بود برا من نقل کرد، با یه واسطه دارم میگم. گویا یه روزی رفتم تهران، مریض شدم، یه پزشکی بود، نوبت دکتر گرفتم، رفتم پیشش، کار تموم شد. پزشک ظاهرش هم خیلی متدین نبود، اسلامی نبود خیلی. گویا وقتی کارم تموم شد میخواستم برم، دید من روحانی هستم، به من گفت که آقا برگرد. من خیلی از روحانیت خوشم نمیاد، اما شما دیدم خیلی شوختب هستی، اونو میدونم خوش مشرب هستی، میخوام یه چیزی رو بهت بگم. گفتم بگو. برگشتیم نشستیم، گفتیم الحمدلله یکی پیدا شد که از آخوند خوشش بیاد، الحمدلله. گفت نشستیم، گفت که آقا من وقتی رفتم انگلیس برای اینکه ادامه تحصیل بدم و مدرک دکترام رو بگیرم، اونجا رفتم بورسیه شده بودم زمان طاغوت و درسم خیلی خوب بود، درسم رو خوندم تموم شد، رفتیم مدرکمون رو بگیریم، دیدیم که آقا مدرک به ما نمیده. گفتن صبر کنید تا مدرکت آماده بشه. امروز فردا 2 ماه 3 ماه طول کشید، دیدم مدرک نمیده. یه آشنایی پیدا کردم، بهش گفتم فلانی برو بپرس ببین اگه مثل بعضی از ایرانیای ما زیرمیزی چیزی میخوام، خلاصه ما بهش بدیم کار ما راه بندازه برگردیم. ما نمیخوام اینجا بمونیم، میخوام بریم ایران خودمون. گفت رفت پرسید، گفت نه مشکل این نیست. گفت بس مشکل چیه؟ گفتن بهش بگو بیان 2 تا تعهد به ما بده، ما بهش مدرک دکتراش میدیم بره. گفتیم خب باش، اینا این همه ولد زنا هستن، حالا میخواد از من تعهد بگیره، تعهد دروغش میدم. باشه، اگه راست باشه و درست باشه خب تعهد درست میدم، اگر به ضرر من باشه تعهد دروغ میدم. بی خود کرده، چه تعهدی؟ گومدم گفتم که آقا بفرمایید هر تعهدی بگید من میدم. گفت بهت مدرک میدیم به شرط این که تو طبابت 2 کار نکنی و به مردم 2 تا چیز رو توصیه نکنی. گفتم خب باشه، چه کار کن؟ گفت اولا تو طبابتت به هیچ وجه سرکه به مردم تجویز نکنی بخورن. اگر مردم سرکه بخورن، خیلی از این داروهایی که ما درست میکنیم دیگه به درد مردم نمیخوره. دوم این که حجامت رو به مردم تجویز نکنی. اگه حجامت رو تجویز کنی، این مردم دیگه مریض نمیشن، دیگه دکتر رو میان. گو اومدم ایران تحقیق کردم، دیدم که ای وا، دین ما، پیغمبر ما 1400 سال پیش فرموده که بعد از غذاتون سرکه بخورید و حجامت رو سفارش کرده که حتما حجامت کنید. برای هر دردی و هر مرضی حجامت خوبه، سلامت بدنتون رو تضمین میکنه. تازه فهمیدم که دین ما چه دین خوبیه. حالا وقت نیست که من در رابطه با حجامت برات بگم که انجمن حجامتی ها تحقیق کردن. حالا بعضی ها تا بهشون میگیم آجا من میرم خون میدم با اهداء خون کار درست میشه. نه، اصلا درست نمیشه. انجمن حجامتی ها توی تهران چند سال پیش، اینا حالا بذارید بگم ایبی نداره، سلامت جسم ما خیلی مهمه، جسم انشالله روحمون رو هم میکشه، باید این روح رو این جسم باید بکشه. انجمن حجامتی ها توی تهران تشکیل شد که یکی از رفقای ما هم جزء اون انجمنه، از دکترا پزشکا. گفتن تحقیق کردن از با حجامت خون رو از کسی گرفتن. شما ها میدونید، قدیمی ها بهتر میدونن، گربه همون حیوانه، نجیبی که دیشب اینجا حادثه ایجاد کرد و فرق بین زنا و مردا معلوم شد. اگه این ور گربه بود اصلا صدایی بلند نمیشد، ولی اونجا خب یکی از فرقا همونجا بود. من خواستم چیزی بگم، ترسیدم، گفتم شاید یه حادثه بدی پیش اومده باشه، اون وقت زشت ما بخوایم از کنم اینجوری برداشت کنیم ازش. گربه شما میدونید که بدنش سمسازه و ضد سم، لذا قدیمی ها شاید دیده باشن، من دیدم، قدیمی ها دیدن گربه مار رو میخوره چیش نمیشه، مار تو بدنش کیسه سمه، میخوره چیش نمیشه. جالبم از وقتی که میخواد مار رو شکار کنه، خیلی جالبه، نمیدونم دیدید یا نه، گربه وقتی میخواد، قربون خدا بشم من، گربه تمام بدنش مو داره، تنها جایی که مو نداره نوک دماغشه. وقتی مار جلوش میاد و داره باهاش میجنگه که مارو بکشه، یه دستشو یه پنجهشو میذاره رو دماغش که مار نیش نزنه، اذیتش بکنه، درد داره خلاصه دیگه، حالا نمیکشدش ولی درد که داره، یه پنجهشو میذاره رو دماغش و با اون کی میزنه مارو بکشه، میکشه مارو، میخوره چیش نمیشه. این انجمن هجامتی ها گرفتن یه گربه رو آوردن تو قفس گذاشتن، یکی دو روز بهش هیچی ندادن، گرسنه گرسنه. بعد از این که خوب گرسنه شد این گربه، ورداشتن خونی که از هجامت گرفته بودن، گذاشتن لای نون، انداختن جلو گربه، دیدن گربه خورد، به دو دقیقه نرسید دیدن گربه مرد. گفت فهمیدن که سموم بدن رو از طریق هجامت از بدن خارج میکنن و باز تحقیق کردن انجمن هجامتی های که اگر همین خونی که از شخص به هجامت ازش گرفتن به خودش تزریق کنن میمیره، به خود اون شخص تزریق کنن میمیره، چون منبع سمه، یه جاهای خاصی داره. ما حوضچه‌هایی توی رگ‌های خونی ما هستن، تو بدن ما هستن، هجامت عام توی شونه هست، اونجا غدد لنفاوی ما داریم، یه سری جاهایی هست که توی این غده‌ها سموم بدن جمع میشه، لذا اون وقت 1400 سال پیش پیغمبر حتی جای هجامت رو مشخص کرد که ای از اینجا هجامت کنید. قربونش بشم من. و خیلی حرفا توی هجامت بود که دیگه نمیزنم بشم. حالا ما اصلا توی این هیته وارد نباد بشیم، به ما ربطی نداره، اینا مال دکتراست، ما توی پا تو کفش با دکترا نمیتونیم کنیم. فرمود دومین علمی که شما یاد بگیرید و تمام علمهای عالم توش خلاصه میشه، فرمود انت عرف ما صنع بک، بدونی همه این نعمتهایی که گفتیم، یکی دوتاشو چار پنجتاشو گفتیم، و همه اینا رو خدا برای من و تو قرار داده که از این نعمتها استفاده کنی. اما سومین علم رو بگم بس دیگه، سریع رد میشم ازش. سومین علمی که امام کاظم علیه السلام فرمودن که باید یاد بگیرید، ان تعرف ما یخرجک من دینک، فرمودن بدانید که چه چیزی شما را از دین خارج میکنه. اینجا یه نکته خیلی دقیقی است، اهل ظرافت خوب گوش کنن. چرا نفرمود بدانید که چه چیزی شما را دیندار می کند؟ چرا فرمود بدانید چه چیزی شما را بیدین می کند؟ این نکته خیلی دقیقه. یکی از دلیلاش اینه که حضرت اینجور فرمودن، انسان وقتی متولد میشه از مادر، هر جای عالم باشه، حتی پدر و مادرش کافر باشن، بچه‌ای که متولد میشه فطرتاً پاکه. انسان متولد میشه، رو این دنیا میاد، هر انسانی باشه خداجوه، فطرتاً دنبال خدا میگردیم. لذا امام کاظم علیه السلام میفرماد ما فطرتاً پاکیم. ببین چه چیزی شما رو از پاکی به کثیفی میبره، به آلودگی میبره، چه چیزی تو رو از دین خارج میکنه. تو مسیر هدایت به دنیا اومدی، چه چیزی تو رو از مسیر هدایت منحرف میکنه، اینو بدونی. یعنی خیلی راحت بخوایم بگیم، یعنی حلال و حرام های دینتون رو بشناسید، سلیقه ای هم نسبت به دینتون عمل نکنید. اون چی که دوست دارم انجام میدم، اونی که دوست ندارم انجام نمیدم، این نمیشه. قرآن میفرماد، شنیدید، میفرماد عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. خیلی چیزا هست که شما فکر میکنید که برای شما بده، ولی خیر توش، تو نمیدونی. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. و خیلی چیزا هست که شما دوست دارید، میگید خوبه، ولی در واقع به ضرر شماست. شما نمیتونید بفهمید، خدا میفهمه. بابا شما میرید یه دونه دوربین فیلم برداری میرید میخرید، وقتی کارتونشو باز میکنید اول میبینید روش یه دفترچه گذاشته. برای چی؟ چون اون تولید کننده و سازنده این دوربین، او میفهمه که از این دوربین چجوری استفاده کنی که قشنگ بتونی تصویر زیبایی داشته باشی، عمرش طولانی تر باشه، خراب نشه. او میفهمه، لذا تو اون دفترچه میاد، بعدم آخر دفترچه میاد نمایندگی ها، شماره نمایندگی هاشو میده. حتی به خدایی که من و شما رو خلق کرده، او بهتر میدونه چی برای من خوبه، یا من قطعا او بهتر میدونه من برام چی خوبه چی بده. لذا برای این کار حتی دفترچه راهنما هم برات فرستاد، قرآن رو فرستاد، در کنار قرآن برات معلمم فرستاد، بعد از معلم هم مفسر قرآن اهل بیت علیهم السلام رو فرستاد که تو بدونی تو این دنیا چجوری باید زندگی کنی. لذا فرمود برید یاد بگیرید حلال و حروم ها، نجاست پاکی ها رو یاد بگیرید. تا زمانی که خودت رو پاک نکردی توقع نداشته باش که نورانیت به تو برسه. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. منسوب این شعر به امام رضا علیه السلام. آینه شو، اگه میخوای آدمای زیبا و خوش چهره بیان و خودشون رو به تو نشون بدن، برو آینه شو. اگه آینه شدی همه میان، اونا میان، تو نمیخوای بری جلو، اونا میان جلو آینه وای میستن. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. اول خونت رو آماده کن، بعد مهمان توش دعوت کن. اگه مهمانی عزیز باشه بخواد بیاد توی خونه تو، اگر خونت آلوده باشه کثیف باشه، یا نمیاد تو خونت، یا اگه بیاد زود میره، چون آروم نیست، راحت نیست، این بوی آلودگی ها اذیتش میکنه، ول میکنه میره. یه ظرفه آقا، یه ظرف اگه کثیف باشه توش یه قطره شیر بریزی میبره، خراب میشه. پر شیر هم کنی خراب میشه. اما اگر این ظرف رو تمیز شستی خیلی مرتب، اگه یه قطره شیر بریزی، اون یه قطره شیر شیره. لذا اگر قلبت رو پاک کردی، اگر خدا یه قطره هم بهت معرفت بده، یه ذره معرفت بده، او یه ذره معرفت خودشو نشون میده. ولی اگر این قلب آلوده باشه، نجاست پاکی ها رو رعایت نکرده باشی، حلال و حروم ها رو رعایت نکرده باشی، او وقت چی میشه؟ او وقت هرچی هم که بیاد اینجا وای نمیسته، دوام نمیاره. به امیرالمومنین عرض کردن که آجان چیکار کردی به این مقام رسیدی؟ فرمود دم در خانه دلم نشستم، غیر از خدا رو راه ندادم. نشستم در خونه دلم، هر کس غیر خدا بود اومد گفتم اجازه نداری، فضولی موقوف، این مال خداست، القلب و حرم الله، این جایگاه خداست. لذا تا نجاست پاکی ها و حلال و حرام ها رو یاد نگیرید، جوونا شما رو به امام حسین برید یاد بگیرید. الحمدلله الان خیلی راحت دسترسی دارید، هم به مراجع هم به علما خیلی راحت، هم کتاب ها هستن، بخونید، هر جا گیر کردید بپرسید. نذارید برای اینکه 40 سال و 50 سال و 70 سالتون شد اون وقت بعدن میبینید ای وای چقدر خراب شده، راه برگشت سخته. شماها راحت تر میتونید الان یاد بگیرید. استادمون میفرمود، حرف آخر من خیلی آموند، خیلی حرف آورد. انشالله اگر فرصت بشه فردا شب یه وقت بیشتری به من بده، چون شب آخر منه، لااقل بتونم اینا رو جمع و جور کنم. یه خورده در رابطه ماهواره میخوام صحبت کنم، بابا بفهمیم اینا رو تو زندگی همون چقدر ضرر داره، چه چیزایی رو ما از دست میدیم که بخوایم یه ذره خوشی و یه ذره مسائلی که حالا حس میکنیم که خوبه به دست بیاریم، به چه قیمت. استادمون میفرمود که بعد از نمازها میومدم در خونه آیت الله عظما بهجت، وقتی که ایشون خونه تشریف میبردن، اونایی که می رفته بودن قم می دونن، ایشون می اومدن وقتی تا در خونه یه تعدادی در 20 نفری ایشون رو همراهی می کرد، بعد ایشون وای می سادن دم در می اومدن، مردم دستبوسی می کردن، آقا بعد می رفتن تو خونه. استادمون فرمود که من هر روز می رفتم به ایشون می گفتم، وقتی آخرین نفر می اومدم جلو که آقا می خواستن وارد خونه بشن، بهشون می گفتم آقا می شه استاد اخلاق من بشید شما؟ گفت جوابی نمید، هیچ جوابی ند. فردا پس فردا ایشون فهمودن یک سال، اگر من بودم یه هفته میرفتم میگفتم ولش کن بابا. ایشون فرمود یک سال من هر روز کارم همین بود، بعد از نماز عشا میومدم در خونه، آخر بهشون میگفتم آقا، هیچ جوابی به من ندادن. بعد از یک سال خسته شدم. انشالله که خانومایی که صدا صحبت میکنن اون حرفی که من زدم رو نشنیدن. مدیون امام حسینید، حرف بزنید، من انقدر حق دارم گردنتون تو این چند شبه. یک سال تمام رفتم جواب نداد، بعد از یک سال خسته شدم. یه روز که به آقا گفتم استاد اخلاق من بشه، دیدم جواب نداد، تا رفت برگرده گفتم آقا فردای قیامت که شد در خونه خدا فردای قیامت ازت شکایت میکنم، شکایت میکنم، میگم خدا من رفتم در خونش بهش گفتم استاد اخلاقم بشو، ولی جواب منو حتی نداد، خدا حافظ. میگو این جمله رو بهش گفتم، دیدم آقای بهجت برگشت، یه نگاه به من کرد فرمود برو خوب گوش بدی جوونا، به هر جا بخوای برسی شاه کلید همینه، قدم اول اینه، نمیشه این قدم رو ور نداری. مثل این که اصلا هیچی درس نخونی، سواد نداشته باشی، بخوای بری دانشگاه بشینی درس بخونی، نمیشه. فرمود برو رساله عملیه رو بخون، عمل کن، بیا بعد بگم چه کار کن. یعنی اول باید حلال و حرام رو بفهمی، اول باید نجاست پاکی ها رو بدونی، اول باید بدونی وظیفه دینی چیه. لذا امام کاظم علیه السلام می فرماید که سومین علمی که خیلی مهمه، همه علمای عالم توش جمع میشه، اینه که بدانی که چه چیزی تو رو بیدین میکنه، مواظبت کنی اون چیزهایی که تو رو از دین خدا خارج میکنه عمل نکنی. الحمدلله توفیق به همون دادن تو این مجلس اومدیم. من چون جای دیگم منبر دارم، باید زود برم، نمیتونم خیلی روزه بخونم متاسفانه، اما همین مقدار براتون بگم. معمولا شب پنجم فرمودم، سرور معظم و جای باقری فرمودن که روزه عبدالله ابن الحسن علیه السلام خیلی جانسوزه. بچه یتیم خیلی حرمت داره، بچه‌ای که بابا نداره خیلی احترام داره، به دل شکسته است. لذا وقتی گریه یه بچه یتیم بلند میشه، خدا به ملائکه از آسمان صدا میزنه کی باعث شده که عشق این بچه یتیم بیرون بیاد؟ که پدر و مادر نداره، کی جرأت کرده که اینو به گریه وادار کنه؟ بعد میفرماد هر که این شخص رو بره خوشحالش کنه، منو خوشحال کرده. تو مدینه است، لحظه آخر عمرشه، سزا زد برید حسینم رو صدا بزنید بیاد. ابی عبدالله اومدن کنار بستر امام حسن مجتبی علیه السلام نشستن. حضرت اون علوم امامت رو منتقل کردن به ابی عبدالله، بعد یه نگاهی به اطراف کردن، دیدن که قاسم یه گوشه نشسته داره گریه میکنه. عبدالله این بچه شیرخواره تو قنداقه و تو گهواره است. فرمودن که داداشم بچه ها رو به تو میسپارم. لذا برای ابی عبدالله خیلی عزیز بودن این بچه ها. مواظب بود که این بچه ها جایی صدمه نبینن، ناراحت نشن. تا تو کربلا هم که اومد همینطور مواظبشون بود. فرمودن اما یه جایی بود دیگه این بچه نتونست طاقت بیاره، اینجاست که الان وقتش انتقام بابامو بگیرم. هر جوری بود از دست عمه جانش فرار کرد. امشب میخواید یتیم نوازی کنی؟ امشب اگر عوازت جمع باشه دم در میبینی یه طرف ابی عبدالله ایستاده، یه طرف امام حسن مجتبی ایستاده. امشب و فردا شب صاحب عزای ما بود امام حسن مجتبی. آقای من آقا جان امشب بیا یه نگاه به ما کن، این مردم گرفتارن.
امشب اومدن تو مجلس اعضای پسر شما نشستن، شاید شما یه نگاهی به ما کنید. آجاب کرمت کریم اهل بیت، آقا جای علی مردم دلشون برا مدینه پر میزنه، آقا جای علی مردم میخوان برا شما هم گریه کنم. چرا که پیغمبر فرمود هر که برا حسنم گریه کنه فردای قیامت چه جاش گریه نمیشه، لا اله الا الله. یه وقت دیدن عبدالله دوان دوان به سمت قتلگاه داره میاد، ای صدا میزنه ابو جان، ابو جان یه سرباز دیگه هنوز داری؟ اومد جلو خودشو حائل کرد، دستشو آورد بالا، ملعون شما میخوای عموی منو بزنی؟ خدا اجازه نمیدم، من این کارو از مادرم تو مدینه یاد گرفتم، از عموم شنیدم که مادرم فاطمه برای حمایت از ولایت دستش رو آورد، دامن علی رو گرفت. یا الله، اما ملول با غلاف شمشیر، لا اله الا الله، خودش رو انداخت و بغل عمو صدا زد، عمو عمو. عمو جا برمونت بشم، میبینی چه گاری کردن با من، لا اله الا الله. اینجا لاغل ابی عبدالله، عبدالله رو تو بغلش گره، اما یا لا یوم که یوم که یا ابو عبدالله، ساعتی دول نگشید یه وقت ابی عبدالله نگاه کرد، دیشم رو سینش نشسته، لا اله الا الله، لا اله الا الله. چشماشو باز کرد، صدا زد ملول میدونی کجا نشستی؟ همون جایی که پیغمبر میبوسی. همه بگید حسین.